بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلین و صدیقه طاهر سلام الله علیها صلواتی و رحمت کنیم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. شبهای گذشته عرض کردیم محضر عزیزان که موضوع فاطمیه اگر واکاوی بشه که چی هست، اون وقت این که چه تصمیمی در موردش گرفته بشه، چه میزان اولویت داره، چقدر بهش توجه بشه، چقدر باید بهش اهتمام کرد، قابل مصالحه است یا نه، قابل مذاکره است یا نه، اینا مشخص میشه. اینکه یک مسئله تاریخی است و امروز امشب نشستیم خاطرات یک اتفاق خوب یا بد رو با هم مرور میکنیم یا این به ما مربوطه، به نگاه ما به دنیا، به آخرت، به عقیده ما امروز ربط داره یا نداره. جامعه‌ای که فاطمیه داره با جوامعی که فاطمیه ندارن رفتارشون، آداب اجتماعیشون اینا متفاوت هست یا نیست. یه مقدمه ای عرض می‌کردیم که ما معارف مختلفی داریم در اسلام، اخلاق، فقه، همه مهمن، دین هم همه ایناست. دین انتخابی نیست که ما بریم سر یک میز بزرگی و از هر گوشش یه چیزی رو بپسندیم انتخاب کنیم. همه اینا با هم دینه. اگر حضرت حق جل و علا علیم و قدیر و رؤوف و رحیم، برای ما کسانی رو فرستاده دست ما رو بگیرن، ما رو به کمال برسونه، همه اینا جزء اون مسیر بود که ما رو به کمال برسونه، از سر مهربانیش هم بوده. لذا جای انتخاب نیست. اما بین همین اینها بعضی مقوم، بعضی تکیهگاه بعضی از معارفن. در بین همه اون معارف از جهاتی اهمشون، حساس ترینشون، ریشه‌ای ترینشون از جهتی موضوع فاطمیه است. موضوع فاطمی موضوع حساسی هم هست. خیلی هر شب تقریبا عرض کردیم که امروز مسلمین در کشورهای مختلف جمع نزدیک به قریب به اتفاقشون، اگر بدونن شما امشب در یک جلسه به اسم شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیها شرکت کردید، دیگه دوست ندارن با شما تعامل کنن، حالشون گرفته میشه، نگاهشون به شما تغییر میکنه. نه اینکه اونا آدم های بدی هستن، از خیلی چیزا خبر ندارن. همون جور که بلا تشبیه نستجیر و بلا، شما احساس کنی همسایتون دشمن پیغمبره، چه حسی بهتون دست میده؟ فکر کنید که مثلا به مقدسات شما بهتانهایی میزنه این همسایه، خب آدم دیگه غذای اونم نمیتونه بخوره. حالا در مورد این که ما حقیم، انشاءالله ما حقیم، اونا هم اشتباه میکنن، اما من گله ندارم از این که نسبت به ما نگاهشون بد باشه. گله بیشتر از خودمون دارم که ما وظیفمون رو برای بیان درست انجام ندادیم و دیگرانی آمدن مخ اینا رو پر کردن، گوششون رو پر کردن از حرفایی که اینجوری الان فکر میکنن. تا مشکلی ندارم با اینکه حتی از من نفرت داشته باشن. وظیفه شیعه امیرالمومنین هم این هست که یه کاری کنه که اینا با این که میدونن از ما عقائدی داریم به مرور بفهمن که ما اتفاقا به خاطر اهل بیت اهل محبت به اونا هستیم، اهل رفاقت با اونا هستیم، اهل دشمنی با اونا نیستیم. از جهت رفتاری همون جور که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین با مردم زمانشون که اینا شیعیانشون که نبودن چجور رفتار میکردن، شیعه امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام همون جور رفتار کن. هیچ اختلافی، درگیری، استکاکی، دعوایی نداریم، بلکه تحمل میکن. تقریبا اختلاف هم نیست، یعنی اینی که عرض میکنم بین رهبر انقلاب و بعضی از مراجعی که ممکنه سلیقه سیاسیشون متفاوت باشه تو این موضوع اختلاف نظر ندارن که اگر یکی از مذاهب، یه فردی از یکی از مذاهب اسلامی به ما ظلم کرد ما چیکار کنیم؟ فتوا میدن شما مهربانی کنید، شما در صدد انتقام بر نیایید. بین مراجعی که اختلاف نظرهایی در بعضی از حیطه‌ها دارن در این تقریبا اختلافی نیست. شما باید محبت کنید. شما اینا مریض، همسایتون مریض شد از مذهب شما نبود، برید عیادتش، بگید که خرید خونه کاری دارید، اگه احتمال میدی چیزی میخواد بدونی که بپرسی بخره بر در خونش. از دست دادن کسی رو برو که عرض میکنم اهل بیت فرمودن تشریف ببرید، حال برو منظورم شما نبود، به همه فرمود برید تشییع تسلیت بگید، کمک بدید، میتونید خرجشون کنید، هر کاریت میتونید بکنید که شاید اون همه تبلیغاتی که عده‌ای در گوش اینا کردن معلوم بشه واقعی نیست. نه به این نیت ها، شما کارتون برای خدا انجام بدید، این اتفاق میفته، قدری رفع ابهام میشه. اتفاقا با سایر مذاهب ما ولعی برای مناظره و مباحثه هم نداریم، چون تحمل شنیدن این حرف برای اونا سنگینه. تا خیلی پاپیچه ما نشن، خیلی ظرفیت نداشته باشن، ما اهل گفتگو هم نیستیم. تازه بزرگان علمای ما که در این امور متخصص بودن، اگه در یک مجلسی شرکت میکردن غیر شیعه بود، وارد این بحثا میخواستن بشن، بلند میشدن جلسه رو ترک میکردن، چون میدونستن این مباحث بین دو مذهب به اختلاف و تنش میانجامه، مگر این که کسی ظرفیت داشته باشه. توجه فرمودین، هر شب ما به یه نحوی به این لزوم وفاق اشاره میکنیم که کسی برداشت نکنه که حالا که بحث انقدر حساس بیش از حد، یعنی ما باید بریم سراغ استکاک. به هیچ وجه. اما خب آقا میشه اصلا اصل موضوع بذاریم کنار؟ اصل موضوع رو در سبد تبلیغ دین برای مردم، برای نوجوانا، برای جوانا، این یکی رو بذاریم کنار؟ همون جور که آجیل شب عید میگه آقا مثلا فرض کن وادومندی های گرونه، حالا یکشو حذف میکنیم، فاطمیه رو از معارف دین حذف کنیم، اینجوری عرض کردیم نمیشه. این رکن رکینه، اصل اصوله. خب اگر اینجوریه چیه؟ دیشب به اینجا رسید بحث که فاطمیه موضوعش به عنوان اصل نه یه تیکه زمین بود، نه حتی به عنوان این که امیرالمومنین حق حکومت داره بود اصلش، اینا بودا، اصل این نبود. اگر موضوع این بود که امیرالمومنین حکومت باید بکنه، یکی دیگه اومده الان حکومت کرده، این خسارت های زیاد جبران ناپذیری به بار می آورد. اما تا حدودی بعد از شهادت امیرالمومنین، تا حدی، تا درصدی، من کلمات سعی می‌کنم با دقت انتخاب کنم، مسئله تموم شده بود. تا حدی کامل تموم نشد، ولی تا حدی هم دیگه همون طرف از دنیا رفته بود، هم امیرالمومنین شهید شده بود، موضوع فاطمیه 4 سال حکومت امیرالمومنین علیه السلام فقط نبود. چی بود؟ موضوع خود اسلام بود، خود اسلام، و به عنوان شخص موضوع خود نبی اکرم بود. قوام هر دینی به نبی اون دینه. ما نداریم کسی پیرو یک دینی باشه و دشمن سرسخت نبی اون دین. نداریم مسیحی ضد حضرت عیسی، نداریم. موضوع فاطمیه خود اسلامه، خود دینه و حفاظت از شخص پیغمبره. در زمان حیات پیغمبر چه کسی بود که پیغمبر رو حفاظت کرد؟ از روز اول اگر نگاه کنیم، علت این که بعدن خیلی از امیرالمومنین انتقام گرفتن، از صدیقه طاهره انتقام گرفتن، این بود که اینا زمان حیات پیغمبر تلاش کردن پیغمبر رو بشکنن، بکشن، دین رو از بین ببرن، امیرالمومنین و پیغمبر نگذاشتن. بعد از پیغمبر که یکی از دنیا رفت و شهید شد، فکر کردن کار آسان‌تره، بودن حالا میشه باز امیرالمومنین سینه سپر که از زهرا سلام الله علیها آمد، باز نگذاشتن. علت دشمنی با امیرالمومنین این بود که نمیگذاشتن اونا به هدفشون برسن. دشمنی خیلی کردن با حضرت، امیرالمومنین خیلی مظلوم شد، ولی در واقع امیرالمومنین کار نداشتن. امیرالمومنین و صدیقه طاهره اونجا مثلا دغدغه این که مذهب درست کنیم نبودن. یه تشیع هم این وسط ما درست کنیم. اون کسانی که اسلام حقیقی رو پشت سر امیرالمومنین سعی کردن حفظ کنن، چون بعدن با دیگران تفاوت داشتن، اسمشون شد شیعه، که پیروان امیرالمومنین بودن. اینا زمان پیغمبرم بودن. یعنی شیعیان دنبال مذهب سازی نبودن. شیعه همون اسلام، اسلام همون شیعه است. زمان پیغمبر اکرم چند جور سعی کردن پیغمبر از بین ببرن. انواع جنگ ها صورت گرفت. تاریخ قشنگ روشنه براش، ثبت کرده که هر جایی که جان پیغمبر به خطر افتاد، یا منحصرن یا در رأسشون با فاصله امیرالمومنین بود که از پیغمبر حفاظت کرد. خیلی روشن. اصلا یه جاهای غیر از اون نمیتونست کسی این کارو بکنه، مثل مجموعه لیالی مبیت. جالبه این لیلت المبیت، نه لیالی مبیت، و این عبارت رو یه مسیحی اولین بار گفته. گفته علی که لیلت المبیت نداشت، درست هم گفته. این عنوانو یه مسیحی به اسم نصری سلحب این اصطلاح گفته. گفته علی که یه شب جای پیغمبر نخوابید، تو اون 3 سالشه به ابی طالب، 3 سال هر شب دائم جای پیغمبر بود، تا صبح 5 بار 4 بار جاشون رو عوض میکردن از این خیمه به اون خیمه، که یه وقتی تروریستی وارد شد تو شب خواست بیاد، تا اون لحظه آخر ندونه پیغمبر دقیق کجاست. 3 سال هر شب، 3 سال شبی که ما اون گرسنگی شدیدش رو شنیدیم که شکمشون رو سنگ میبستن، شب تا صبح امیرالمومنین خوابم نداشت، دائم جای پیغمبر باید عوض می شد با امیرالمومنین، دائم 3 سال خواب نداشت، چون احتمال اینکه شب بخوان حمله کنن، ترور کنن، بیشتر بود تا روز. یکیش هم که همون لیلت المبیت مشهوره دیگه، هجرت پیغمبره. جنگ هم همینطور، تاریخ خیلی روشن ثبت کرد. حالا موارد زیاده بخوام یک یک اشاره کنم، به یه کلام حضرت مجتبی که یه وقتی همین اخیراً در ماه سفر اینو توضیحش دادم دیگه اونو مفصلش عرضه میکنم. امام مجتبی صلوات الله یه عبارت فرموده، اگه امام حسن نگفته بود دادم یه خورده تن بدنش میلرزید این عبارت رو بخواد بگه. وقتی میخواست مردم رو دعوت کنه که به لشکر امیرالمومنین کوفیان بپیوندن، فرمود بیاید شما رو فرمود ایها الناس انا قد جئنا ندعوکم الی الله، اومدم شما رو ببرم سمت خدا، پیش خدا. اونجایی که علی هست خدا هست، اونجایی که علی نیست خدا هم نیست. ایها الناس انا قد جئنا ندعوکم الی الله، اگه سمت خدا میخواید برید، تو جبهه خدا میخواید باشید، این طرفه که او هست. بس همون بیاید شما رو ببرم سمت کسی که الا من کف الله بهی رسوله، این توضیحش مفصله نمیخوام وقتو بگیرم، میبرم شما رو سمت کسی، امام مجتبی فرمود شما رو سمت کسی که او به تنهایی فقط و فقط او، و ترکیب جمله این معنا رو افاده میکنه، پیغمبر رو کفایت کرد. الا من کف الله بهی رسوله، خدا خواست پیغمبرش در دنیا موفق بشه، تنها فقط با وجود علی ابن ابی طالب خدا پیغمبر رو کفایت کرد. کسی که خدا با او تنها پیغمبر رو کفایت کرد، نگران نباشید شما رو بلده کفایت کن. اون که پیغمبر بود، خدا با این علی کفایتش کرد. دیگه شما این از نظر مادی و جسمی و ظاهری و از نظر معنوی مهمتره. میراث پیغمبره، میراث پیغمبره. دو تا ارث گذاشته پیغمبر اکرم، قرآن کریم و آموزه هایی که از پیغمبر به ما رسیده. ها؟ که حالا چند تعبیر این داره، حدیث ثقلین این داره، سنت پیغمبر داره، فرقی نمی کنه اگه درست کسی درش دقت کنه به یه جا میرسه. این آموزه های دین رو چجوری باید نگرداره؟ کی میتونه نگرداره؟ اونی که دشمنه چجوری مردم از آموزه های دین باید جدا کنه؟ یکیش قرآنه. یه چند جمله قرآن بگم که چرا با امیرالمومنین بعد اینا دشمنی میکردن و صدیقه طاهره سلام الله علیه این وسط چه میخواست بیان کنه. یه چند جمله به قرآن عرض کنم. قرآن خب کتاب خداست، معجزه جاوید پیغمبر است، معجزه همیشگی است، تا قیام قیامت حاکمه، پشت و پناه پیغمبره، لن تجد من دونه ملتحدا، پشتیبان پیغمبره. خب این قرآن در فهم آیاتش، تطبیقش به مصداقها، تبیین مجملاتش به کجا باید مراجعه کرد؟ اگر بین مسلمین درباره فهم یک آیه اختلاف شد در تطبیق و مصداق، باید چه کار کرد؟ یه راهینه برن سراغ اون آقایی که گفت حسبنا کتاب الله، ولی از رو قرآن بلد نبود بخونه. از رو قرآن، کسی که از رو نمیتونه بخونه طبعا فهمه به معنا هم نداره دیگه. از رو، روخانی بلد نبود، این مرحله یک. یه روخانی هست و بعد یه ترجمه ای و یه فهمی و یه تدبری و یه تعمقی و تفسیری، اونا طلبت. همین روخانی ظاهری، پسرش وقتی بهش گفتن تو چرا انقدر حافظت خرابه، از پیغمبر روایات و دوتا رو با هم قاطی پاتی میکنی، اشتباه میکنی، خب من که خوبم، من 8 سال طول کشید روخانی بقره را یاد بگیرم، ولی بابام 12 سال طول کشید و بعد شتر قربانی کرد از خوشحالی. میدونیم که بقره جز آیا سوره های پایانی قرآن کریم، یعنی این آقا همون اوانی که آیات سوره بقره نازل شد یا از لحظه شهادت پیغمبر اکرم، کلن 14 سال زنده بوده ایشون، 12 سال ببخشید زنده بوده ایشون، یعنی تا اون بیخه از دنیا رفتنش ایشون از روی بقره یاد گرفته بخونه.
طبعا اگر شما جای گیر کنی نمیتونی بری سراغ ایشون یا آموزه های ایشون. قرآن که رکن معارف بودن نسبت به اسلام که شکی توش نیست که رکن معارف. خب قرآن رو بعد از کی یاد گرفت؟ فرد قبلی هم که 2 سال بعد از پیغمبر، کلن برای 2 سال بعد از پیغمبر زنده بود این همه داستان شد. ایشون داشت از دنیا میرفت چند تا ای کاش گفته. ای کاش، ای کاش. یکیش اینه که ای کاش معنی این آیه رو پرسیده بودن از پیغمبر. توجه میکنین؟ ای کاش معنای این لغت رو پرسیده بودن از پیغمبر. ای کاش حکم فلان چیز از پیغمبر پرسیده بودن. یکیش هم اینه که ای کاش حمله نمی کردیم در خانه فاطمه رو بشکنیم. حالا این لحظه آخر ای کاش برای چه میگه؟ ای کاش. اصلا آدمای خوب از قرآن بهره ای نداشتن. ها شما یه همسایه داری آدم خوبیه، از قرآن سوالای قرآنی تو نمیتونی ازش بپرسی. یادگارای پیغمبر قطعا یکیش قرآنه دیگه. خب این عزیزان بهره ای از قرآن نداشتن. اگر هم کسی می اومد سوال کنه باهاش خشونت میکردن. گزارش داریم کسی اومد سوال از یکی از آیات پرسید، آقای اسمنا کتاب الله رو تبعید کرد بصره. خلاصه شما ناشکری نکنید یه وقتی. هر جای دنیا بگن آزادی نیست، یه سوال پرسید که این آیه یعنی چی؟ گفتش نهینا عن التعمق، نه شدیم از این که بخوایم عمیق بشیم در آیات قرآن. آقا من نبودم ببینم اون روز که پیغمبر این آیه رو خوند راجب این چه توضیحی داد. از کی بپرسم؟ و نهینا عن التعمق، این دوزاریش کج بود. بار سوم گفت آقا من تعمق اینا نمیفهمم، از آیه رو بلد نیستم. بودن تبعیدش کنید بصره. واضحه که از این فرد نمیشه توقع داشت معارف قرآنی را نگه بداره، آموزش بده، توسعه بده. لذا کاری که کردن این بود که روخانی، ترویج قرائت کردن. قرائت بد نیست، اما راجب مفاهیمی که قرآن صرفاً یک ورد و ذکر که نیست. همین خواندن آیات هم، ذکر آیات هم خوبه، اما قرآن نازل نشده که شما لغلغه زبان کنی فقط. که افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين و انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. هم جبیری جلو. آیا قرآن از قطعیات اصول معارف اسلامی هست؟ بله. آیا حفظ اسلام با حفظ قرآن پیوند خورده؟ خیلی روشن. خب کی میتونست قرآن را نگه بداره؟ کسی که از روی 2.5 جزء اول قرآن تا نزدیک آخر عمرش نمیتونست بخونه؟ حفظ قرآن اینجا چیه؟ حفاظت از قرآن، دفاع از حیثیت قرآن، توسعه مفاهیمش، ترویجش بین مردم. هم نمیتونست از روی قرآن بخونه، هم در دوره حکومتش روی منبر پیغمبر تورات تدریس میکردن. این فرد اصلا آدم خوب، مخلص، قصدش خیر، نیت پاک، این نمیتونه قرآن رو حفظ کنه دیگه. روشنه. بنده رو ببرن که فرق الکترون و پروتون رو نمیدونم، ببرن بگن آقا شما تو مثلا فرض کن شورای فنی این سازمان جهانی انرژی هسته‌ای، برو راجب شیوه مثلا فرض بفرمایید که کاری که این بچه های ما دارن میکنن بالا بردن درصد خلوص، دفاع فنی بکن. من که بین الکترون و پرتقال و مثلا فرقشو نمیدونم، چی برم دفاع فنی کنم؟ اون کسی که از روی قرآن نمیتونه بخونه، این چطور بره قرآن رو توسعه بده، ترویج کنه، آموزش بده، دفاع کنه؟ به ویژه کسی که از روی قرآن نتونسته بخونه، موجب به توراته و در دوره حکومتش تورات رو منبر پیغمبر میخوندن، مورخان ثبت کرد، با اینکه پیغمبر او را نهی کرده بود. همین الان تو این جمع ما چند نفر عبری بلدن؟ چند نفر متن عهدین با زبان اصلی رو میتونن بخونن؟ من به هم دیگه نگاه کنیم چند نفر در دو شبه جزیره عربستان که روخانیه، همون عربیش هم اکثریت مطلق بلد نبودن. یه روزی ایشون اومد محضر پیغمبر، یه برگی هم دستش بود، برگی ورقی پوستی جنسش معلوم نیست، و با یه اعجاب گفت ببین چی توشه. خب پدر جان اگر قرآن میخوندیم میدیدی یه وقتای اهلش این قرآن رو که میخونن به سجده میفتن، چشمشون خیس میشه، خدا رو میپرستن. یه چیزی شاید در این کتابم بود، ببین چی آقا، یا رسول رو بیا اینو بیا به مردم یاد بده. حضرت اونجا صلات جامعه فرمان داد. زمان بمبارون بزرگترها یادشونه، آجیر زرد و قرمز که میزد یه آجیر خاصی بود و یه صدای ترسناکی بود و علامتی که همکنون میشنوید معنی و مفهوم آن فلان است. مردم میرفتن پناهگاه، بعدی هم آماده بشید، بعدی برید پناهگاه، بعدی هم سفید بود بیان بیرون. اون آجیر علامت بودو برو پناهگاه بود، صلات جامعه علامت این بود بودو بیا مسجد، خبری شده، آیه نازل شده، فرمان جنگیه، دشمن پشت مرز پشت دروازه شهر اومده. که این اتفاق میفته مثلا هندونه کیلو 150 تومان گرون شده که صلات جامعه نمیزنن، که کی صلات جامعه میزنن؟ وقتی یک اتفاق بزرگ در حد امنیت شهر، آیه ای نازل شد، دستوری، حکم جدیدی، پیغمبر فرمود صلات جامعه. بلال رفت پو بالای ستون و بالای مناره و اذان گفت، مردم جمع شدن توی مسجد. فرمود که من برای شما بیضاء نقیه آوردم، یه چیزی آوردم که عقل از عقل و هوش و از سر انبیا میبره، یعنی قرآن. والله لو کان موسی حیا، به خدا سوگند اگر خود موسی که پیغمبر یهودیاست الان نبی نو علیه السلام که عظیم الشانه الان زنده بود، ما و سعه و الاتبای باید میمادم من پیروی میکرد. داداشمون برداشته میگه بیا یا رسول این برگر بگی برو، این چیز خوبیه. واکنش سنگین نشون داد پیغمبر، ولی بعد از پیغمبرم روی منبر مسجد رسول خدا یهودیان مدعی مسلمانی تورات درس میدادن به مسلمین. کسی که روی آیات بلد نیست بخونه، کسی که علم به آیات نداره، کسی که لغات آیات و بلد نیست، مفردات قرآن و این کلمه یعنی چه، این کلمه یعنی چه، آیا این میتونه حافظ قرآن، نگهبان خوبی برای قرآن، آموزش دهنده قرآن باشه؟ نتیجهش چی میشه؟ آیا مردم رو به سمت اون کسی که بلده ارجاع میده یا همون حرفای کج و کوله‌ای که به ذهن دوستانش برسه رو اینا رو بیان میکنه؟ کدام؟ اون روزی که صدیقه طاهره سلام الله علیها دید چه اتفاقی افتاد و فرمود دین از بین رفت. چی از بین رفته بود؟ 10 روز بعد از شهادت پیغمبر خطبه فدکی خونده حضرت. تو این 10 روز چی از بین رفته بود؟ نماز شکلش عوض شده بود؟ حکمی تغییر کرده بود؟ نه خیر، محور مراجعه تغییر کرده بود. شما معمولا آدمایی که دیده بعضی از آدما مثل منن حواسشون پرته، میگه آقا میمون چیم که این زمان گذشته است، یکی گفته بود میمون میمونیم که تقلید کنیم، خودمون بلدیم. جواب اینا اینه که خیلی خوبه خودتون بلدی، به ما پس یاد بده. الحمدلله که خودت بلدی، پس به ما یاد بده. یه وقتی یکی زنگ زد من گفت میخوام با شما مناظره کنم، اجتهاد و تقلید کیلو چنده؟ گفتم خیلی هم خوبه، من یه سوالی دارم، در چه صورت خلل در نماز اتفاق میفته و نماز باطل میشه؟ یه هفته به شما وقت میدم، اینو بیا برای من بگو. درس بس میدم محضر آقا و عزیزان. اونایی که اهل فقهن میدونن یه جاهایش گلوگاه معلوم میشه که سر کی به تنش میارزه. یکیش خلل در صلات. این برادرمون الان 3.5 سال رفته اون یه هفته رو آماده کنه بیاد بیاد من که بلدم بیا بگم. آقا زوری کسی شما رو جایی نمیبره که. اینجوری نیست که یه چیزیو که بلدی دو تا 4 تا بگم، نه من میگم دو تا 4 تا، تو بگی 4 تا قبول نی. دین منطق داره. یکی از اون الان میگه آقا تو چجوری نماز میخونی؟ میگه نماز دیگه. خب بابا اینو اون اولیاتشو پدر مادرت و جد آبادت بلد بودن، یه چیزایی بلدی فهم کنی همش هم اینه مثلا. ولی حجو کسی اینجوری نمیگه، میگه حجو خودم بلدم. و حجو خودت بلدی، اصلا چیکار باید کرد تو حج؟ اینه دیگه کسی ادعا میگه یه پولی بدیم و بریم و آخرم نشد از اول. اونجا سوال میپرسه آقا اینو باید چیکار کرد؟ اونجا میفهمه که خودم بلدم نیست که، اینم مثل بقیه جاست، تخصص میخوام. حالا شما حساب کنید بنده که گیجم و چیزی بلد نیستم، کار خودمو موندم، رو قرآن نمیتونم بخونم، حالا حج میرن مسلمینم قراره بیان من یاد بگیرن حجو. لازم نیست حج خراب بشه که بگیم دینه به این رفت. بدترش اینه که نه امسال مراجعه هر کسی برای حج رفتن نابود میشه که شد، نه نماز یکی خراب بشه. سوال داشتن بعد از ایشون میپرسیدن، چون اون روزگار اینجور نبود که یه نفر بشه خلیفه مسلمین و یه نفر بشه عالم مسلمین و یه نفر بشه فرمانده نظامی مسلمین، اینجور تفکیکی نبود، اظهار نظر میکردن. مکرر از ایشون سوال ارث پرسیدن، امروز جواب داده فرده جواب دیگه. امروز میگفت به این 200 تومن میرسه، به این 100 تومن، فردا میومدن گفت به این 50 تومن میرسه، به اون 200 تومن، پس فردا ساسون فرما گفت به این چی نمیرسه. تاریخ نقل کرده فراوان، نمیخوام وارد جزئیاتش بشه. احکام از بین نرفت، ریشه احکام نابود شد. اسلام از بین نرفت، ریشه دین سوخت. چون کسی که قرار بود دین رو حفظ کنه زمان پیغمبر، خود پیغمبر بود دیگه. خداوند میفرماد ای پیغمبر من تو رو فرستادم. چرا تو رو فرستادم؟ خب میتونستم یه بردی رو این ذهن عزیزان نصب کنم، بگم این دوگمه اینجا لپتون رو بزنید دانلود بشه، همه تو ذهنشون یه قرآن داشته باشه. مسئله که این نی ها؟ حالا این آیه رو بخوایم تو جامعه پیاده کنیم بشه چجور تطبیقش کنیم؟ فرمود که من تو رو نفرستادم به سمت مردم الا این که تبیین کنی برای اونا، اونجایی که اینا تو فهم با هم به اختلاف میفتن نمیدونن کدومه. موضوعی نیست که دانلود ندادیم تو ذهنمون قرآنو، که متن قرآن نیست، یکی قرآن میذاریم جیبمون. خب الان یه اتفاقی افتاده، تکلیف ما چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ دین چی میگه اینجا؟ کی میتونه اینو بگه؟ کسی که اشراف داره دیگه، خیلی روشن. ها اون کسی از روش هم نخونده، نمیتونه بخونه. این چجوری به معناش، به مصادیقش پی میخواد ببره؟ خیلی روشن. احکام هم همین شکلی شو. اینا تو موضوع احکام هم همین جور بودن. علمی نداشتن چندان، مشغول کارهای دیگه بودن، توانشو نداشتن، لذا هرچی به ذهنشون میرسید عمل میکردن. حالا فعلا من موضوعم الان این نیست که منافق بودن عمدی بود یا سهوی بود، من نمیدونه سا یا آدمی رو اشتباهی میشونن تو مطب پزشک، بیمار میاد، آقا قلبم درد میکنه، ستارگش گرفته، گفتن منم بعد الان بگم برو بخواب تو بیمارستانم، برو بخواب و آمادت کنم برای عمل یا مرخصی، میمیره دیگه. یو زندگی و مرگش، آیا کسی مجوز میده کسی که بهره ای از طبابت نداره مردمو درمان کنه؟ دینم همین شکلی بود دیگه. تازه اون روزگار چون برای آیندگان الگو میخواست بسازه، حساس تر بود. کما اینکه شنیدید و دیدید 10-12 سال بعد از شهادت پیغمبر، وقتی میخواستن سومین خلیفه مسلمین رو تعیین کنن، به امیرالمومنین گفتن که قبول میکنی علی کتاب الله و سنت نبیه و سیره این دو نفر؟ یعنی یه چیزی جدیدی متولد شده بود، حکومت کنی یا نه؟ چرا متولد شده بود یه چیزی جدیدی؟ چون دوتای اول و کتاب خدا و سنت پیغمبر را که علمی نداشت، رفتارهای دیگری کرده بود، انقدر که روشن بود سیره اون دو نفر متفاوت از کتاب و سنت پیغمبر. اگه نبود که کسی نمیگفت، کسی نمیگه آقا شرط این که بیای خواستگاری دختر من این باشه که پرسپولیسی باشی و طرفدار تیم پیروزی باشی. این دو شرط نیست دیگه، این یه شرط. اگر کتاب خدا و سنت پیغمبر با سیره شیخین مطابق هم بودن، یکی بودن، این چه شرطی بود است؟ نبودن. چرا نبودن؟ خب این چون این بنده های خدا مواردی که نظر داده بودن متفاوت بود. بعضی از این نظرات رو زمان پیغمبر هم دادن، حالا اشاره میکنه. خواست پیغمبر وصیت کنه که مردم گمراه نشن، گفت به نظر من الان این پیغمبر حواسش سر جاش نیست، بخواد حرف بزنه. این تصمیمات گرفتی. صلح حدیبیه رخ داد، خدا فرمود انا فتحنا لك فتحا مبینا، فتح مبین، پیروزی آشکار، یعنی یه پیروزی که همه میفهمن. این اومد گفت این مسخره بازی ها چیه؟ این چه پیروزی؟ شکست خوردیم. اصلا آدم خوب، من به خوبتش الان کار ندارم، یکی فتح مبین قرآن را میگه شکست مفتزهان، یعنی نگاهش متفاوته. اصلا آقا حق داره نگاهش متفاوت باشه، الان نه به نفاق کار دارم نه به اینکه حق داره، یه چیزی دیگه است. آقا اونایی که مسلمان شدن درست چه غلط اومدن مسلمان باشن دیگه. شما اینجا که یه ساعت تأمل میکنید این حرفای منو، که امیدوارم پناه میبرم به خدا از اینکه وقت شما رو تلف کنم، احتمال بدید که من دارم نظریات خودم رو مطرح میکنم. یا نظریاتت برو خونتون مطرح کن. هر آدم دیگری پیدا بشه، من میخوام اینجا اطلاعیه بزنن، این کاشانی میخواد آنچه از نظرات خودش درک کنه بیاد. این کسی کار نداره، دو نفرم بیچاره گیج باشن میان، و من کسی کار نداره که. اینا مسلمانن، اینا میخوان سر سفره اسلام بنشینن، یعنی پیغمبر و قرآن. این بنده های خدا علمی نسبت به قرآن نداشتن، فهمی نسبت به پیغمبر نداشتن. آقا موضوع اهل بیت چیه؟ اصلا تو داری یه جوری میگی انگار میراث پیغمبر کتاب و سنت پیغمبر. من که عرض کردم همونه، بعد از پیغمبر اکرم سنت پیغمبر را شما از غیر از اهل بیت که اشراف دارن جای دیگری پیدا نمی کنی. این دارو را هر داروخانه نداره، چون بلد نیست، چون نمیدونه، چون افق فکریش، نگاهش، زاویه دیدش فرق داره. کسی که فتح مبین قرآن رو میگه شکست مفتزهانه. حالا من نمیگم کافره به کتاب خدا، اینجا حرفا نمیزنم، نمیگم منافقه، میگم تفاوت نگاه که داره. اون نگاه خودشو داره میگه، مردم مسلمانن به اون دینی که پیغمبر نبیه اونه، نه این آقا. لذا نظریات شخص این آقا ارزشی نداره برای کسی، حداقل برای اکثر بر مسلمی. آمدن اینها یعنی ما به اسم دین میخوایم نظر بدیم. مردم قبل از این اطیع الله و رسول بود، الان اینا میگفتن که وصیت کرد به یه رفیقی که اون بعدن با امیرالمومنین ارتباطش خوب شد به اسم سوید ابن غفله یا غفله، کنیش ابو امیه بود. گفت یا ابا امیه اطع الامام ولو کان عبدا حبشیا. حاکم مسلمین هر کی بود باید اطاعت کنی. نه خیلی آقا، ما اگر اطاعت مطلق میکنیم پیغمبر اطاعت میکنیم. دین نیمده ما رو احمق کنه بگه تو 3 درجه میفهمی، تو باید بری سراغ کسی که 0.5 درجه میفهمه. دین این کار رو نمی کنه. دین اگر میگه برو سراغ پیغمبر چون بهترش جایی نیست، اگر از امیرالمومنین پیغمبر جای بهتر پیدا میشد ما 1 ثانیه هم اینجا وای نمیستادیم. بهتر از این جایی نیست، کاملتر، دقیقتر، بیشتر مطابق رحمت الهی، به کمال نزدیک، از این نیست جایی، نیست که این جاییم. ما تعصبی نداریم مثل این کسانی که تیمشون 6 تام بیخوره وای میستن پاش. ما بیریم سراغ امیرالمومنین که بهتر از اون نیست، نخواهد اومد. اگر قرار بود بیاد میگشتیم سراغ اون بهتره میرفتیم. مریضیم مگه بریم تا وقتی که میشه سراغ 100 رفت بریم سراغ 70 و 60 و 50، چه برسه به 2, 1 و -200 و اینا. دین ما رو برده سر خانه پیغمبر، میگه آقا این دینو میفهمه. پیغمبر تو مسجد به مردم گفت آی مردم، علیون مع القرآن و القرآن مع علی. دنبال قرآنید، این خود قرآن. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. هرگز، ببین آقا یه کاری کرده پیغمبر. بعضی وقتا مثلا فرض کنید یه نفر میاد توی این موضوعات سیاسی زیاد رخ میده، مثلا دم یه انتخاباتیه، یه آقای یا یه نفر حمایت میکنه. آقای حمایت تو اون انتخابات بود، خود این فردم گارانتی نداره که کسی رو بخواد گارانتی کنه، درست؟ میگه این آدم خوبیه، بعدن کاشف عمل میاد که پرونده سرقت داره در دادگاه، یا من دیگه قبولش ندارم، تا وقتی نمیدونستم، درست؟ پیغمبر این شکلی راجع به امیرالمومنین حرف نزده که شما بگی از کجا بدونیم این ملاک حال فعلی افراده. نفرمود خیلی علی قرآن میفهمه، فرمود علیون مع القرآن. عجیب این عبارت، والقرآن مع علی. اللهم صل على محمد و آل محمد. این ول قرآن و معالی یعنی اصلا کاغذ و مصحفی که جایی که علی نبود دیدی اون قرآن نیست. علی با قرآنه، قرآنم با علی، جای دیگه قرآن نیست. قوام علی قرآنه، قوام قرآنم علیه. بعدم لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این حالت تا کنار حوض کوثر به من برسن هست. توجه کردی؟ این ضمانتنامه مادام العمر هولوگرام هم زد، مادام العمر. اون یکی اصلا نمیدونه کی به کیه چی به چیه، از روش نمیتونه بخونه. اینجا یک کسی قوام قرآنه تا کنار حوض کوثر. فاطمیه چه اتفاقی افتاد؟ برای فهم قرآن امیرالمومنین رو نشوندن، اون که رو خود نمیتونست بکنن رو حاکم کردن به او. لذا صدیقه طاهره سلام الله علیه یه عبارتی فرمود که من با همین عبارت امشب بحث اینجا نگر میدارم. خیلی حرف مهم میزده حضرت. من شاید 20 بار اینو عرض کردم، اگر بگن یکی از اون اوجهای خطبه فدک کجاست، قله خطبه فدک کجاست، خیلی جاهاشه، یکیش اینجاست. قبلش یه 2 دقیقه توضیح میخواد که آقا وقتی شما میخوای سوال کنی چند جور سوال میکنی. یه وقت سوال میکنی، عرب به این میگه استفهامی، یعنی میخوای بدونی، میخوای یه جلسه میگه آقا ببخشید خیابون سنیپور کجاست، آموزش پرورش منطقه 11 کجاشه، میگه اولش. شما چرا اینو میپرسی؟ نمیخوای اطلاعات عمومی زیاد بشه، میخوای بیای، درست؟ برای دانستن و عمل کردن میپرسی، این یه سواله. منتظر جوابی وقتی میپرسی آقا اینجا کجاست، این آدرس کجاست، منتظر جواب تو بدن. یه وقت آقا جواب معلومه، یه حالت دومیه، جواب معلومه، روی حکمتهایی پرسیده میشه، یعنی انقدر جواب روشنه که اصلا نیازیست کسی جواب بده. علیس الله به کافن عبدهو، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ فرشته ها منتظر نیستن که ما بگیم با اجازه بزرگترها بله، جواب نمیخواد که. این سوال اسمش انکاریه، این پرسش، این سوال انکاریه، یعنی برای اینکه جواب نمیده که علیس الله به کافن عبدهو، دیگه جواب نمیخواد بگیم. اینقدر روشنه، میخواد بگید میدونید که خیلی روشنه. میتونست بگه خدا برای بندش کافیه، چرا با سوال میگه؟ میخواد بگه هم خدا برای بندش کافیه، هم همه شما میدونید. بعدا نگی نمیدونستم، همین هست، هم همه شما میدونید. به همین سوال استفهام انکاری میپرسه، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ یعنی هم کافی هست، یعنی تک تکتونم میدونید، اقرار دارید. یه وقتایی برای اینکه طرف خجالت بکشه این کارو میکنه. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، و این خدای کریم قدر قدرت که اینقدر تو رو تحمل میکنه، چی تو رو باعث شده که جلو این خدا گندگی بخوای بکنه؟ جهل نداره سوال کننده. اینجا طرف بنده سرش میزه پایین. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقتش نرسیده که برای خدا خاشع بشی؟ دنبال جواب نیست که وقتش رسیده یا نه، میگه بذار ساعتمو ببینم وقتش رسیده یا نه. سرش میزه پایین که میگه چرا وقتش رسیده، منم میدونم، اقرارم دارم، درست شو؟ پس استفهام انکاری، سوال انکاری، هم منتظر جواب نیست، هم یعنی همه تون میدونید. صدیقه طاهره سلام الله علیها در خطبه فدکیه رو کرد به خلیفه، فرمود انتم اعلم و به خصوص القرآن و عمومه، شما قرآن عام و خاصشو بیشتر میدونید، ام ابی، یا بابای من، بابای من یعنی پیغمبر. این سوال نکرد که بگن با اجازه بزرگترها پدر شما، جواب نمیخواست که معلوم بود پیغمبر، پیغمبر اونا که منطقه، یعنی این که شما میدونید که بابای من اعلم، اصلا شما علمی ندارید. صدیقه طاهره اینطوری فرمود اعنتم اعلم بخصوص القرآن و عمومهی ام ابی و ابن عمی؟ شما قرآنو میفهمید یا بابای من و پسر عموی من؟ اسم هر کسی و جز پسر عموش که امیرالمومنینه کنار پیغمبر میذاش توهین به پیغمبر بود. من مثال بزنم ببینی که چه کرده. فارسی بگم، اگر میفرمود شما قرآنو بیشتر میفهمید یا پیغمبر خدمی مرتبت و کاشانی، میبینی زار میزنه. این اهانته به پیغمبر اگه کسی اینجور حرف بزن. کسیو باید بگذارن اسمشو اینجا تو این جایگاه کنار پیغمبر که علمش علم پیغمبره. شما قرآن میفهمید یا پیغمبر و کاشانی؟ میبینید زار میزنه، انگار نوزاد و لباس رضازاده تنش کن. نمیخوره. اگر میفرمود انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومهی ام ابی و سلمان، بازم زار میزن. نه کاشانی زار میزنه، سلمان هم میگفت زار میزن. مگر اون کسی که نفس پیغمبره، مگر اون کسی که هو القرآنه. لذا فرمود انتم اعلم به خصوص القرآن ام ابی و ابن عمی. شما قرآن میفهمید یا بابای من و پسر عموی من؟ چرا اینجوری پرسید؟ یعنی همتون میدونید که علم علی علم پیغمبره و اصلا جنس علمش با شما متفاوت. اگر کسی زمان پیغمبر آمده بود، اینو بگم و وارد توسل بشن، واقعا یه رفراندوم برگزار کنیم، خب بس 8 سال 11 سال 13 سال حضرت رسول پسر عبدالله نوه عبدالمت خیلی ممنون از زحمات شما، تودی و معارفه میذاریم، حالا یه رفراندوم بذاریم ببینیم نبی اسلام کی باشه. ببینیم اصلا به ذهن کسی خطور میکردی حرف؟ چقدر مسخر هستی؟ بگیم دیگه بعد از صلح حدیبیه دیگه بحث پیغمبر خسته شد، شما برو زندگی تو بکن، دوران بازنشستگی 60 سالگی پیغمبر 3 سال قبل از شهادت، میگه خب 60 سال پیغمبر بازنشست شد، به جهت بازنشستگی یه رفراندوم بزنیم نبی انتخاب کنیم. مثلا به ذهن کسی میرسه؟ ماجرای درگیری با جانشین پیغمبر همینقدر مسخره است که کسی که نفس الرسول خود پیغمبره، کسی که با او خدا پیغمبرشو کفایت کرده، اینو ورداری یکی دیگه جاش بذاری. هر کی می اومد مسخره بود، نه اینکه اون منافق بود مسخره شد، نه اینکه اون نادون بود مسخره شد. سلمان هم میگذاشتن مسخره بود، کسی قابل قیاس نبود با پیغمبر امیرالمومنین. رضا چی تغییر کرد؟ اصل دین تغییر کرد. حالا هنوز من واردش نشدم. اصل دین، خود نبوت آسیب خورد. بعدن اگر بریم جلو تلقی های آقایون از نبوت و احکام بگیم، میبینید کمی اتفاق هم افتاد. خیلی روشن بود. یعنی لازم نبود همه علم حضرت زهرا رو داشته باشن که زار بزنه گریه کنه بگه مردم بیچاره شده. هر آدمی یه ذره فکر داشت نگاه میکرد چی شده، میفهمی چه بلایی سر اسلام اومده، میفهمی دین از بین رفت، چون نبوت رو زدن. همونطور که زمان حیات پیغمبر کسی نمیتونه جای او رو بگیره، بعدش هم کسی نمیتونه جای او رو بگیره دیگه، فرق نمیکنه. اینی که اومد به پیغمبر عرض کرد که آقا بهترین اصحابتون کیان، فرمود فلانی، گفت علی چی؟ اون انما سألتنی عن الناس لا عن نفسی، تا مردم پرسیدی نه از نفسم، از خودم، علیون نفسی، اون خودمه، اون خود منه. فهمش فهم منه، عقلش عقل منه، تا او هست من هستم، او بمیره من مردم. امیرالمومنین داشت تو جنگ می جنگید، پیغمبر پشت سرش می فرمود که موتو که موتی، حیاتو که حیاتی، تا تو زنده ای من زندم، تو رو بکشن منو کشتن. اینو گرفتن از امت. گویی که وحی بودن قرآن از قرآن بگیری. فرق قرآن با بقیه مکتوبات اینه که وحی دیگه، وگرنه هر نویسنده‌ای یه 2000 بالاتر پایین‌تر اون یکی می‌نویسه. حالا باقیش انشاءالله فردا شه. یا آقازاده‌ای که ما خیلی وقتا به جهت تلعلوع عظمت سید الشهدا دلهای ما این گرده ها براده های آهن که سمت یک آهن ربای خیلی قوی ناخودآگاه کشیده میشه وارد حرم سید الشهدا میشیم، بیچاره سید الشهدا میشیم، گاهی فراموش میکنیم که کنار حضرت چه عظمتی است. یه زیارتنامه امام هادی برای حضرت علی اکبر داره، عجیبه. اونجا به علی اکبر میفرماد که جعلنی الله من مرافقی که فی الجنه، خدا من را جز رفقای تو در بهشت قرار بده. همین یه جمله بسه که ما بفهمیم اصلا ما نمیتونیم این آدمو بشناسیم، این شخصیت کلاسش چیه. امام صادق صلوات الله علیه در زیارتنامه‌ای که برای حضرت علی اکبر سلام الله علیه فرموده، فرمود دمک المرتقا الی السما، بابای تو وقتی بالا سر تو رسید خون تو رو هم به آسمون پاش. بعد یه عبارتی داره عجیبه، خدا انشالله این مردم غزه رو پیروز کنه، همه رو سر سفره اهل بیت دوره هم جمع کنه، همه رو مستبصر به ولایت اهل بیت قرار بده، همه رو آماده ظهور حضرت حجت قرار بده. اینا پشت سر هم داغ میبینن، داغ سخته، ولی داغ که نوبه نوبشه پشت سری و قبلی و چند روز پیش و تحت الشعاع قرار میده. داغ جدید داغ قبلی رو قدری خنک میکنه. اما امام صادق علیه السلام فرمود به امام حسین عرض به علی اکبر فرمود لا تسکن علیک من ابی کزفره، بابای تو تا زنده بود داغ بعد تو زیاد دید، اما از نوک پا تا سرش آتش گرفته بود برای تو و هرچه داغ دید اینو فراموش نکرد، این خنک نشد. لا تسکن علیک، یه لحظه داغ مصیبت تو آروم نشد. یعنی اون لحظه که کنار القمم رفت دست به کمر گرفت جگرش برای تو آتش گرفته بود، فراموش نکرد. اون موقعی که شیرخوار رو میخواست برگردونه ذره ای از داغ مصیبت تو کمرنگ نشد. امام رو میخوان معرفی کنن، الان تو این جمع که ما نشستیم راجب معصوم نمیگم، هیچ کس انقدر حواسش پرت نیست به کاشانی شبیه به آقای بهجت. حالا بینی و چش و ابرو ممکنه، اما مثلا بگه عبادت کاشانی شبیه آقای بهجت. کی شبیه آقای بهجت در عبادت؟ کسی که همون عبادت رو داره دیگه. اصلا این عبارت رو واسه کسی نمیشه به کار برد به این راحتی، باید یه کسی رو پیدا کنی در اون ساعت، در اون ساعت تا بتونی عبارت رو بگی. بعد حالا من گفتم آقای بهجت در عبادت، حالا آقای بهجت در فقاهت، کی میتونه شبیه او بشه؟ شما اصلا کیو دیدید روز 13 ساعت عبادت کنه؟ اصلا کمی به کیفیتش کار ندارم، چند تا دیدیم که بخوایم شبیه براش بتراش. عبارت کمرشکنه، این عبارت رو برای هر فردی به کار بگیری نص قطعی بر امامتشه. نفرمود شبیه، نفرمود شبیه در فلان موضوع. وقتی داشت میرفت میدان اولشو اول عرض کنم، اصلا این حال سید الشهدا برای همین اتفاقه. وقتی اومد از بابا اذن بگیره استأذن اباه فأذن له، بلاف بدون این که اصلا با هم ودا کنن گفت برو بابا، یعنی فوری فاذن الله، یعنی فوری گفت برو. اصلا یه جورایی اگر نگر می داشت سخت می شد. ودا نکردن، داشت می رفت سمت میدان، پشتش به سید الشهدا بود داشت می رفت، راوی میگه نگاه کردم حضرتو، نظر نظرت آی سنمن، با نامیدی با نامیدی پشت سرش او را نگاه کرد. بعد با نامیدی نگاه که کرد دیگه نتونست تحمل کنه نگاه کنه، ثم ارخا عینی، سرش رو پایین انداخت. عرب وقتی مزتر میشه میگن پیرمرد قوم دست به معاصن بگیره رو به آسمان کنه. سید الشهدا نمیخواست اظهار عجز کنه جلوی دشمن، ولی دست به معاصن گرفت، رفع به شیبته الی السما، معاصنشو به دست گرفت رو به آسمان کرد، فقال اللهم مشهد، خدای تو شاهد باش، قد برز الیهم، آقا ما مثال آقای بهجتو میزنیم توش میمونیم، قد برز الیهم غلام اشبه الناس، نه شبیه، شبیه ترین مردمه، اشبه الناس خلقن، چشم و ابرو، چشم و ابرو پیغمبره، راه رفتنش راه رفتن پیغمبره، خلقن اخلاق اخلاق پیغمبره، منطقن نطق، نطق از عقله، عقلش عقل پیغمبره، بیان بیان نبویه، سیره و رفتار رفتار پیغمبره، از این شبیه تر ندیدیم. قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک، همین بسه، همین بسه که همه عالم امید به شفاعتش داشته باشه. اذا تقنا الى نبی یک، امام حسین به خدا عرض کرد هر وقت دلم برا جدم تنگ میشد نظرنا الى وجه علی رو نگاه میکرد. علی رفت میدان، قاتل قتالا شدیدا حتی ضج اهل الکوفه من کثرت من قتل، جنگ نمایانی کرد، خودشو معرفی کرد، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، تا امام هست که کس دیگری نباید بیاد، ما ایم اولای به پیغمبر، تالله لا یحکم فی ابن الدعی، ناپاک زادگان که حق حکومت ندارن کسی بیاد اسمشو بگه، اسم جدشو علی ببره و بفرماد ناپاک زادگان حق حکومت ندارن، چه اتفاق میفته؟ جنگید با او، تنها نجنگیدن، تن به تن نجنگیدن، او رو دوره کردن، ده ها سنگ انداز و صد ها تیر انداز، نیزه داران نیزه پرد می کردن، طبیعی این بود که یک نفر وسط میدان باید سپر رو بالا می آورد، سر مبارکش رو پشت گردن اسب پایین می آورد، جنگید تا اینکه لا اله الا الله نیزه ای به پهلوی مبارکش خورد. دیگه باقیشو روم نمیشه بگم چه شد، همینقدر میگم که اسب مسیر رو به عکس رفت، وسط دشمن رفت، اونا هم گفتن باز کنید بذارید بیاید به همه برسه. سید الشهدا که وایستاده بود یه صدای نحیفی شنید، علیک من السلام یا ابتا، هازا جدی رسول الله، یغره و که سلام، بهت سلام میکنه و یقول یا حسین اجل القدوم الینا. آقا وقتی خودشو رسوند جلوتر از این زیاد نمیرم من، خدا پدرهای شهدا رو حفظ کنه، اونایی که به رحمت خدا رفتن با امیرالمومنین محشور کنه،
خودشو وقتی رسون بالا سر او رو اسب نشسته بود تا رسید بالای سر علی که من روم نمیشه بگم چه کار کرده بودن تا خودشو رسون فاذا الحسین قائم علی رأسه تا رسید بالای سرش شهق الغلام و شهقتن یه سیهی زد جلوی بابا دست و پا زد آقا از اسب زمین افتاد میشنید دشمن داره هل هله میکنه اما انگار دیگه نمیشنید میدید اینا خوشحالن اما انگار دیگه نمیدید ولدی علی علی دنیا بعد کل افا بعد از تو خاک بر سر دنیا دنیای بی تو به درد نمیخوره اما دلش آرام نشد این کار امنیت سیدالشهدا رو به خطر مینداخت که روشو از دشمن برگردونه ولی دلش طاقت نیاورد فوضع خده علی خده یکی از اون بارهایی که منسوب به امام زمان فرمود السلام علی الشیب الخضیب سلام بر اون محاسن به خون خضاب شده اینجاست که با خون علی اکبر صورت خضاب شده